أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غني غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. به خطبه 170 رسیدیم. بخواست و خدایم خطبه رو امروز بررسی میکنیم. و من کلام الله علیه السلام لما عزم علی لقاء القوم بصفین. سخن حضرت است وقتی که تصمیم گرفت که رو در روی این قوم در جنگ صفین قرار بگیرد. حضرت نمیخواستن جنگ صفین را آغاز کنند. نظرشان این بود که آن ادعاهایی که معاویه دارد با گفتگو حل می شود نه با جنگ. ولی معاویه می خواست جنگ افروزی کند. حضرت سفیرانی فرستاد که با معاویه سخن بگویند و جنگ نشود، ولی فایده ای نداشت. یا این سفیران را فریب دادند یا معطلشون کردند یا خریدنشون، تا اینکه خود معاویه لشکر کشی را آغاز کرد. حضرت هم نظرش این است که والله ما قضی قوم نقت فی اقردارهم الا ذلوا. به خدا قسم جنگ در گوشه خانه اگر کشیده بشود اون قوم ذلیل میشوند. طبق این نظری که خودشون دارند لشکر کشی را شروع کردند و در مقابل معاویه قرار گرفتند. روز پنجشنبه بود، هفتم صفر سال 37 هجری قمری. هوا که مقدار کمی روشن شده بود حالت تغلیظ داشت، رنگ گلگمیش شده بود. سختی هم دیگر را می دیدن. حضرت به صورت جدی نگاه را جا به جا کرد و دست به آسمان برداشت و دعایی کرد. آنچه را که حضرت اونجا گفتن در این خطبه آمده است، خطبه 170. خلاصه این است که دعا کردن که ای خدای قادر. کلمه قادر رو به کار نبردن، نمونه های از قدرت الهی رو آوردن. ای خدای قادر، یا در این جنگ پیروز میشیم یا شکست میخوریم، هر دوش ظرفیت میخواهد. اگر پیروز شدیم بعدش ظلم نکن، اگر شکست خوردیم راه شهادت طلبی رو در پیش بگیریم، نه راه این که باز آتش بیار معرکه‌ای باشیم با یک رئیسی کنار بیایم او سر کار بیاد فتنه بشود. و بعد تشویق کردن مردم رو به مقاومت و مبارزه. اما توضیح مسئله، اللهم رب السقف المرفوع والجو المكفوف. ای خدای آسمان سر به فلک کشیده شده. رب هم به معنی صاحب می آید هم به معنی مربی می آید، گرچه حروف اصلیش ربوه است ولی در لغت دو جور معنا شده، هم صاحب هم مربی. خدایا ای صاحب این سقف برافراشته، یک بحث نجوم است، یک بحث تنجیم است، یکی بحث ملائک آسمانی است، اینا همش نمونهای بزرگی از قدرت الهی است. چه خود این نجوم و ستاره ها و سیاره ها و چه اون احکام نجومیش، چه ملائکش. حضرت به همه اینها استناد میکند، ای خدای نجوم و تنجیم و ملائک، ای خدای مقتدر قادر، ظرفیت پیروزی و شکست رو به ما بده. ای خدای آسمان برافراشته که هر چه نگاه کنید، هر چه پیش بروید اون اوج آسمان رو دست نمیابید. ولی جو المکفوف، ای صاحب جو مکفوف، یک معنی جو فاصله بین زمین و ماه هست که در اصطلاح تنجیم بهش میگن سوانی نجوم. اتفاقاتی هم که در سوانی نجوم میفتد اینا به هم مرتبط هست. ولی جو مکفوف و این جوی که اینها در ارتباط به هم پیچیده شده است، اگر زلزله بشود، رعد و برقی بشود، سیلی بشود، شهاب سنگی بیاید، اون که اهلش هست میفهمد اینها به چه معناست و چه پیامی دارد. الذی جعلته مغیظا للیل و النهار. در اینجا ما نه بحث نجوم داریم، نه بحث تنجیم و نه بحث ملائک. اگر هم میگوییم فقط به خاطر این که بخوایم بگیم ای خدای قادر، نمونه‌ای از قدرت. مفصل بحثش را در خطبه نجوم، خطبه 79، خطبه اشباک، خطبه 90 باشه اونجا گفتیم، و خطبه 1 حتی سوانی نجوم رو در خطبه 1 داریم، در بحث کریمن میلادو اونجا در جلسه 8 که خطبه 1 رو مطرح کردیم. اگر بحث نجوم و ملائک و تنجیم رو میخواهید به اونجا مراجعه کنید، اونجا بحث از قدرت الهی است. الذی جعلته مغیظا للیل و النهار، این آسمان را کم کننده زمین آسمان قرار دادی، کم کننده شب و روز قرار دادی. این خورشید در حرکتی که دارد در این آسمان در دایره البروج، این خودش نوع حرکتش شب و روز را کوتاه و بلند میکند، بعضی شبا کوتاه‌تر بعضی بلندتر است، از یکی کم میکند به دیگری میافزاید. این یک معناست. مغیظ اللیل و النهار به معنیه که فرو میکشد شب و روز را. شاید هم به این اشاره باشد که در این آسمان سیاه‌چال هایی هستش که حتی نور را به خود جذب میکند. و مجرال شمس و القمر، این فضایی که محل جریان بله شمس و قمر است. یا ای صاحب دائره البروج، که اینجا مجرال شمس یا صاحب، ای صاحب دائره البروج اکلیپتیک، مجرا شمس و القمر که محل جریان ماه و خورشید است. دایره البروج که همون مسیر حرکت خورشید باشد، این که بهش میگن دایره البروج، خورشید و ماه در اون مسیر حرکت میکنن که بهش میگن نجرم، چون این دو نورانی است. خب هر دوش هم سعد از نظر نجومی، هم شمس هم قمر. 5 سیاره دیگر رو همینجا میشه دید به چشم که حرکت دارن و همش هم پیامی دارد در این حرکت. زهره که اینم سعده، مشتری هم سعده، عطارد ممتزج است، یعنی بسته به موارد دارد، گاهی سعد میشه گاهی نحس میشه. مریخ و زحل هم نحس است. ای خدایی که، ای خدای دایره البروج که محل جریان و حرکت ماه و خورشید است و محل رفت آمد نجوم و سیاره، نه نجوم ثوابت، ستاره های در حرکت. و جعلت سکانه سبتن من ملائکته، و ساکنین این آسمان را قرار داده ای طائفه ای از ملائک. اونجا پر از ملک است. در روایت از جایی به اندازه یک سجاده پیدا نمی کنید که نماز بخوانید و جا پر ملک نباشد. لا یسأمون من عبادتک، از عبادت تو هیچ خسته نمی شوند این ملائک. ملائک رابط هستند، واسطه هستند بین انسان و خدا در تکوینیات، همونطور که انبیا واسطه هستن در تشریعیات. دین را توسط نبی و انبیا خدا به ما میرساند، تکوینیات هم این ملائک مجریش هستن. و رب هذه الارض التي جعلتها قرارا للانام، و خدای این زمین که مقر برای مردم است. قرآن فرمود الله الذي جعل لكم الارض قرارا، خدا این زمین رو برای شما مقر قرار داده است. اون جاذبه‌ای که دارد، حرکت حساب شده‌ای که دارد، موجب میشه که انسان به راحتی در این زمین زندگی کند، مستقر بشود. و مدرجاً للهواء و الانعام، خدای این زمین که این زمین محل رفت آمد حشرات و انعام است. انعام چون در مقابل حشرات قرار گرفته، به معنی گاوگوسفند نیست، هر حیوان. و ما لا یحصا من ما یرا و ما لا یرا، و خدای موجودانی که از عدد بیرون است. من ما یرا شما نمیتونید بشمارید، از اونه که دیده میشود به چشم میبینید و اونه که دیده نمیشود، بعضی چیزها دیده نمیشود به خاطر این که بسیار کوچکن. ویروس ها، میکروب ها، بعضی هم اصلا از عالم دیگر هستند، با بین ما و اونها حجاب است، مثل جنیان و ملائک. برای دیدن ریزها شاید بشه دستگاهی رو اختراع کرد که کارون کردن، ولی برای ملائک و جنیان نمیشه دستگاه اختیار کرد. با این چشم معمولی نمیشه بدید، ریاضتهای خاصی میخواد. و رب بالجبال جبال رواسی التي جعلتها للارض اوتادا، ای خدای این کوههای ثابت که برای زمین میخ قرارش دادی. زمین در حرکت است، این کوها بالانس میکنه زمین را. ولی خلق اعتمادا، و این کوها برای خلق اعتماد است. یک اعتمادی بین خلق دارن، مراجعی دارن، امیدی بین کوها است. چطور؟ غار برای پناهش هست، معادنش هست، گیاهان دارویش هست، و حتی استفاده از کوها در بحث‌های نظامی، دیدبان کجا باشد، نیروها کجا مستقر بشن که امنیت بیشتری داشته باشد. حتی در جنگ جدید، جنگ‌های جدید میگن اگر توپی خونپاره زدند بدانید 75 درصد ترکشان رو به جلو میرند، 20 درصد به دو طرف برمیگردد، 5 درصد به عقب برمیگردد. پس جاتون رو مشخص کنید، به این کوه کجا قرار بگیرید که کمتر به شما آسیب برسد. ای خدای مقتدر، اینها نمونه های از اقتدار الهی بود. وقتی انسان میخواد دعا کند لله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا اسماء الحسنا دارد، شما از اسماء الحسنا استفاده کنید، حالا دعا بکنید. قادر و قدیر که از اسماء الهی است در نهج البلاغه در مواردی استفاده شده است. در سه جا ان الله علی کل شیء قدیر استفاده شده است. در خطبه قاصه که وقتی از حضرت رسول خواستن اگه راست میگی پیغمبر هستی همین درخت رو بگو روش آیش کنده بشود و به سوی شما بیاید، اینجا حضرت رسول از این ذکر استفاده کردن، ان الله علی کل شیء قدیر، ای خدای قادر این درخت دستور بده به اذنت که راه بیفتد بیاد. یکی اونجا که حضرت میگه که ما دیدیم که درخت از جا کنده شد و آمد جلو، مفصلش در خود پیغاسه. یکی دیگر اگر انسان بخواد واقعا فقط امیدش به خدا باشد خیلی سخت است، پیشی اونره خیلی سخت است. اینم از ذکر ان الله علی کل شیء قدیر استفاده کنید. دارد اغننا و انمد الایدی الی سواک، خدایا ما را بی‌نیاز کن، ما به سوی دیگری دستی داشته باشیم. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیز قادری. مورد دیگری که استفاده کرده حضرت در ظرفیت فقر و غناست، اللهم صل وجهی بالیسار، خدایا پولدار میشم یه جور بی‌آبرو میشم، بی پول میشم یه جور بی‌آبرو میشم، دستمو بگیر، شخصیتمو گم نکنم در فقر و غنا. انک علی کل شیء قدیر، یکم این مورد که الان اینجا هم به مصادیق از قدرت الهی تمسک کردن که خدایا این ادهرتنا علی عدوک، اگر ما را پیروز کردی علی عدونا بر دشمنان ما، فجنبنا البعد، فاصله بنداز بین ما و ظلم، نکنه ما ظلم بکنیم. خیلی ها به اسم عدالت خواهی آمدند و مردم رو دور خود جمع کردن، خودشون به پست و مقام که رسیدن یادشون رفت چی گفت. ای خدایا قادر، حالی مردم آمدن به کمک به جنگ، حالا اگه پیروز شدیم نکنه یه وقت ظلم کنیم. و صدت ناول الحق، خدایا توفیق بده به ما به حق عمل بکنیم. و این ابهرتهم علینا، و اگر غالب کردی و پیروز کردی آنها را بر ما، فرزقنا الشهاده، روزی شهادت ما بده. شهادت طلبی وظیفه است، اما بعضی ها نه، تا برق برگردد باز اینا خودشون رئیس هست، اینا برایشون مهم نیست کی باشه، شهادت طلب نیستن، اینا دنبال منافع خودشون هستن. خدایا اگر اونها را بر ما غلبه دادی، فرزقنا الشهاده، به ما روزی شهادت بده، رزق شهادت بده. و عصمنا من الفتنه، ما را از فتنه نگه بدار. کن فی الفتنه تک ابن لبون، در فتنه ها مثل بچه شطوره دو ساله باشید، لا دهرون فیورکب و لا درون فیورلب، ندوشنتون سواری نگیرن، یه عده هر کی بیاد سر کار اینها باز جاده صاف کنه اونا هستن، خدای این راهش نیست. اینطور نشه که ما خودمون بشیم جاده صاف کن یک سری مسئولینی که خوب نیستن و عصب نامن الفتنه. مکرر گفتیم فتنه سیاسی در نهج البلاغه همین است، یو ولی رجالون رجالن علاقه به دین الله، یه عده مسئولیت میگیرن نه اونجور که خدا میخواهد، بعد مردم را میچاپن. خب یه عده هستن قبلا خودشون جزء مخالفین بودن، بعد تو این گروه آمدن سر کار باز میبینه این طرف میشربه خودشون جاده صاف کن میشن. و خیلی اینطوری هستن، نگاه میکنن قدرت کجاست. یک روایتی هست از امام صادق صلوات الله علیه که سلیمان نبی درست اون نفسش و انگشتش مهم بود، انگشترش هم مهم بود، نقش و نقوش خاصی داشت. روایت دارد به سنگ هم شما امیدوار باشی، گفتن به سنگ، فرمود خوب همین حجر و دست داد مگر سنگ نیست، انگشتر خاصی بود. یک وقتی هست سلیمان نبی انگشتر را داد به شخصی و رفت دستشوی، بعد که آمد دید انگشتر نیست، شیطان آمده بود گرفته بود انگشتر رو به دریا انداخته بود. حالا هیچ که سخن سلیمان نبی رو گوش نمی کرد، یه بره که رئیس نبود، از هر که می پرسید انگشترم چه بود چه شد هیچ که هیچ نمی گفت. یه رفت کنار دریا و 40 روز گذشت، اونجا ماهیگیری بود و گفت بیا به من کمک کن. من ماهیگیری باش کمک کرد، گفت این ماهی مال تو. یک ماهی به حضرت سلیمان داد و وقتی شکاف شکم ماهی را دید انگشترش اونجاست، برداشت و دوباره شد سلیمان نبی همه به خدمتش. میگو خب شما توی 40 روز کجا بودی؟ چرا یاری نمی کردید؟ چرا نمی گفتید انگشتر کو؟ میگفتن ما همه جریانات را می دانستیم، ولی تو دیگه رئیس نبودی دیگه. وقتی که رئیس بودیم ما میگفتیم چشم، حالا کاری بهت نداریم، یا خدا اینجوری نشود دیگه، وقت و سم نمونه الفتنه، ما را از فتنه نگه بدار. این المان و الزمار کجا هستند مدافعین ناموس؟ زمار چیزهایی که باید حفاظت بشه، هر چیزی که حفاظت بشه. کو اونایی که میخوان دفاع بکنن از ناموس؟ والغائر عند نزول الحقائق، کو غیرتمندها که وقتی که مشکلاتی فرود بیاید، من اهل الحفاظ، از اهل یاری، از اهل وفا. شما اسمتون وفادار است؟ شما اسمتون غیرتمند است؟ شما اسمتون ناموس پرست است؟ اگر ناموس و وفا و غیرت سرتون بشه، بعد جلو دشمن را میگیرید. الآل وراءکم والجنة امامکم، نه پشت سر شماست. اگر فرار کردید از پشت کشته شدید بیچارید، در حال فرار، نه پشت سر شماست. دشمن پشت شما را ببینن، اهل فرار باشید شما. والجنة امامکم، رو به رو شما بهشت است. رو به دشمن باشید، نه پشت به دشمن. فرار کردن ذلت است. در نهج البلاغه هم داره که در خطبه 27 که جهاد با 20 از ابواب جنه فتح الله لخاصت اولیاء، این در برای عده خصوص از اولیاء الهی باز میشه و در بهشتی. بعد دارد فمن ترکه رغبتن ان البسه الله ثوب الذل، کسی که جهاد نرود چون قبول ندارد بدش میاد، گاهی عذر دارد، اون بحث دیگری است. خداوند به ذلت دچارش میکند، لذا دارد الار براه کن، پشت به جنگ میکنید، ننگ برای شما. ولی جنتو امامکم، رو به جنگ به جهاد دارید، بهشت مال شما. که خالد بن ولید در جنگ موته فرار کرد، بعد که فرار کرد و همه بهش میگفتن فرار فرار فراری، منزوی شد، رفت و خانش نشست. بعد از مدتی ام سلمه زن خالد ابن ولید رو دید، گفت که خالد ابن ولید کجاست؟ نه مسجد میاد نه تو مردم میاد. گفت از خجالت تا بیاد بیرون همش میگن فراری از جنگ، مسخرش میکنن. ولی خب سنی ها بهش میگن که خالد ابن ولید سیف الله هست، چیزی سیف الله فراریست نمیدن. در هر صورت در این خطبه حضرت هم دعا میکند ظرفیت پیروزی به شکست باشد، هم دعوت میکند مردم رو به مبارزه و مقاومت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.